سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، احادیث مربوط به شک رو مروری میکردیم از کتاب شریف قرار الحکم. این حدیثی براتون عرض میکنم، صفحه 73 از جلد 2. الشک یفسد الیقین و یقتل الدین. شک یقین رو فاسد میکنه و یقتل الدین، دین رو هم باطل میکنه. این حرکتی که دارید شما طی میکنید، اگر در اصل اون حرکت شکی ته صورت بگیره، انسان چند نهو کاری نکرده، معلق میمونه. باید دقت بکنیم که هیچ وقت تو این حالت نباشیم، حالت شک. بدترین چیز برای ما حالت شک هستش، تردید، وسوسه، چندلی. من صدق یقینه لم یرتب، جلد 5 صفحه 297. کسی که یقینش صادق هست هرگز شک نمیکنه. یعنی چی یقینش صادق؟ یعنی مطابق واقع هست، به قول امروزی ها به خال زده. اگر درست به یقین حقیقی رسیده باشه، تزلزلی درش اتفاق نمیفته. به مرحوم بحرالعلوم گفتن آقا میشه امام زمان علیه السلام رو دید؟ فرمود چطور نمیشه، در حالی که من او رو در آغوش میگیرم. ما ها تو زندگیمون خیلی وقتا خداوند تجلی کرده، دیدیمش، در آغوشش گرفتیم. خیلی وقتا امدادهای غیبی زیادی برای ما به وجود اومده، برای دیگران به وجود اومده، اطرافمون الا ماشاءالله ما دیدیم. نکنه خدا نکرده بعد از این همه در آغوش کشیدن ها و دیدن ها و تجربه کردن ها، باز شیطان فریب بده ما رو و دچار تزلزل بشیم. یعنی بیاد اون رو از ما بگیردش. حواسمون باشه، قرآن مملو از آیاتی هستش که میگه بسیاری از کسایی که با ما دشمنی ورزیدن، با انبیا دشمنی ورزیدن، اینها میفهمیدن تو میدونستن و بعد به عناد کشیده میشدن. چرا؟ عرض کردم جلسه گذشته، به خاطر اینکه تو درون خودشون جرم کرده بودن، فساد کرده بودن، گناه کرده بودن و اون آگاهی که داشتن به دردشون نمیخوند. برای من گاهی وقتا هست انسان میگه من مطمئنم، یقین دارم به حقانیت یه چیزی، ولی حقیقتا این یقین مطابق واقع نیست، یقین قلابیه. خیلی هم محکم میسته، هیچ وقتا فکر نمیکنه که در اون چی که داره تردید بکنه، ولی بعد میبینه که نه، تردید کرد و متزلزل شد. یسیر و شک یفسد الیقین، جلد 6 صفحه 455. کمی از شک یقین رو فاسد میکنه، یعنی کم و زیاد نداره. وقتی تردید حاصل شد شما چیکار میکنی؟ اون قدرت و سرعت و حرکتتون از کار میفته. یه کمی که تردید به سراغتون بیاد، مثل موقعیت که داری رانندگی میکنی، تردید میاد سراغت. کم و زیاد نداره، پات میره رو ترمز دیگه و حرکت چی میشه؟ متوقف میشه. کمی از شک یقین رو باطل میکنه. روزا باید دقت بکنیم که خدا نکرده تو مسیر تردید سراغمون نیاد به هیچ وجه. یکی از راه‌های خوب این استش که همونطور که قبلا گفتم، هر وقت دچار ضعف، سستی، تردید شدید، برگردید به این که بخواید این تردید رو جدی بگیریدش. و حالا فرض کنید تردید رو خودم جدی بگیرمش، واقعا راهی براش دارم؟ برید تو دلتون کنکاف کنید، اون استوانه ها و ستون های زیاد رو میتونید پیدا بکنید که بهش تمسک کنید و نبرید و حرکتتون متوقف نشه. خداوند آیات زیادی رو در وجود انسان قرار داده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی الانفس حتی یتبین لهم انه الحق. در وجود ما به قدری آیه قرار داده که هیچ کس حق تردید نداره، اگه تردید کنه خودش مسئله داره که تردید کنه، ولی خداوند جای تردید نه در خارج و نه در داخل گذاشته به هیچ وجه. اونقدر تجلی کرده با دلائل و بینات، کوچکترین توجه به اینا باعث میشه انسان محکم بشه، هرگز تزلزل بهش راه پیدا نکنه. اما چرا ما گاهی وقتا همه اون چیزایی که میدونیم به دادمون نمیرسه، همه اون چیزایی که میفهمیم کمکی بهمون نمی کنه؟ چرا اینجوری میشه؟ اینو باید پی این باشیم. حالا در روایت بعدی دو عاملی که یقین رو فاسد میکنن، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من خدمتتون عرض میکنم، جلد 6 صفحه 472، فقط دو چیز یقین رو فاسد میکنه، یفسد الیقین الشک و غلبت الهوا. دو چیز که اصلا تردید میکنه توی کاری، یکی شک میاد سراغش، یکی هم غلبه ی هوا میاد. یعنی گاهی وقتا ما پا رو یقینمون میگذاریم اما نه به خاطر که شک داریم، توجه فرمودید؟ به خاطر چی؟ به خاطر هوای نفس هستش. شو آیات قرآن که ملاحظه فرمایی، همین سوره بقره رو فقط، مواد متعددی هست که میگه اینها بعد از اینکه حق رو فهمیدند مخالفت کردن، شناختن حق رو مخالفت کردن. به خاطر این نبود که تردید داشتن در اصل قضیه، هوای نفس نمیذاشت. اینجوری هستش، هوای نفس هم منشأ های مختلفی داره. از کجا؟ از یک کسالت و تنبلی شروع میشه. شما میخوای با یه رذیل اخلاق تو وجودت مبارزه کنی، همت نمی کنی، کار دستت میده و گاهی وقتا رو یقینیات خودت پا میگذاری. زه مسلم رو میدونه این صفت اخلاقی که داری جهنم سازه، باطله، میدونه که این خلقی که داری این خلق نباید باشه تو محیط خانواده، در محل کار، در بین روابط دوستان، ولی همت مبارزه باش نداری، باز کار دستت میده. با اینکه میدونی انحرافم داری میری، باز هم ادامه میدی راه رو، مسیر رو میری. با اینکه میدونی خرابه ها نباید بریم، میریم. اینجوری میشه. پس گاهی وقتا ما به خاطر یک شک روی یقینمون پا میذاریم، گاهی وقتا به خاطر چی؟ هوای نفس. در روابط دوستان گاهی وقتا ما نمیدونیم یه چیزی رو، خب ممکن است در اثر این نادونی یک رویه بدی رو پیش بگیریم بریم جلو. گاهی وقتا میفهمیم که حقم هست، با این حال هوای نفسمون نمیذاره و مسیر رو تا موقعی که به هلاکت برسونه ما رو ادامه میده. در روابط زن و شوهر همینطور، میدونم من حق ندارم مثلا فرض فرمایید بزنم یه همچین چیزی رو بگم یا یه همچین توقعی داشته باشم یا یه همچین کاری تو خونه بکنم، اما میکنم، ادامه میدم. میفهم باطله ها، باز ادامه میدم. این هوای نفس، این خودمحوری اجازه نمیده، ادامه میدم تا اینکه فاجعه به وجود بیاد. میرم من وظیفم مثلا حدم اینقدر در روابط دوستانه، حدم اینقدر در روابط زناشویی، حدم اینقدر هست در روابط اجتماعی، حدم اونقدر هست در روابط بین استاد و شاگرد، و تعدی میکنم، تعدی میکنم، جلو میرم. خب مفصله ایجاده. روایت بعدی بحث رابطه شک و دین رو بیان میکنه، جلد 1 صفحه 182 میفرماید الشک یحبط الایمان، شک ایمان انسان رو تباه میکنه، از بین میبره. المرتاب لا دین الله، جلد 1 صفحه 252، شخص شک کننده، شخص مردد، این دین نداره. چرا؟ چون تا میاد یه ذره روش بکنه، یه ذره سرسام بگیر، دوباره دوچار چی میشه؟ دوچار تردید میشه، دوباره یه ذره جون میگیره، باز سست میشه، یه ذره راه میره، دوباره سست میشه، یه ذره همچنین انرژی میگیره و حرکت میکنه، همینطور این چیزی براش نمیمونه، چون هر بار هی سقوط میکنه. مثل این است ما مسیر بریم بالا، دستمون چی بشه؟ رها بشه، دوباره میفتیم زمین. شک حکم اینو داره، دوباره میکشیم میریم بالا، دوباره شک میکنیم میفتیم زمین. باید شک نکرد، باید صرف گرفت و رفت بالا. خیلی باید ترسید از این حالت، خیلی باید ترسید. شما ناکه چه کسایی گردن کلفتای دور پیغمبر بودن از نظر درجه ایمان و جهاد و مبارزه و حضور در صحنه بعد از پیغمبر به قول علیه السلام همهشون مرتد شدن. زمان امام سلام الله تعالی علیه ناکه چه شخصیتایی ما داشتیم، شخصیتای خوب، نازنین، دوست داشتنی، مردم دعا میکردن براشون. یه دفعه بعد از رحلت امام اصلا خطشون از خط ولایت کاملا جدا شد، به چه حزیزی کشیده شدن. بعضی ها جبهه‌ای، بعضی ها با سابقه، بعضی ها زندان رفته. خیلی باید حساب دعا بکنه، ربنا ثبت قلوبنا على دینك، خدایا قلب‌های ما رو به دین خودت ثابت کن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، اینا مهمه. پس هم باید ترسید که یه موقع اینجوری نشیم، هم باید مواظب باشیم دوروبر عواملی که ممکن است همچین کرمی رو تو وجود ما بیاندازه، یه همچین آفتی رو بیاندازه توی ما نریم. اگه رفیقی داری که میبینی یه ذره باش هستی رلکت میاد یا خودش یه ذره مردده، بدون که یه زمان تو هم نگه میداره، باش رفاقت نکن. مریضه اینجوری، چون طبیب حق نداره با مریض معاشرت بکنه مگر که طبیب شده باشه. یعنی طبیب زمانی میتونه به دست مریض بزنه که خودشو چیکار کرده باشه، خودشو کاملا پوشونده باشه، ایزوله شده باشه به قول معروف، یا استریل کامل با همه تجهیزات استریل برسه هر وقت مریض که خودش آلوده نشه. آها، این چه موقعی هستش؟ موقعی هم خودش طبیب شده باشه یا وارد شده باشه. این تخصص خوبه. بله، بعضی وقتا با مریض ها آدم قدرت پیدا میکنه، سر کله داشتن با میکروب ها آدم قوی میکنه، ولی همیشه نه. برای کسی که این آمادگی رو داره از این جهت رشد بکنه بره بالا، به عنوان یه واکسن ضعیف ازش استفاده کنه. یعنی دیدی بعضی بچه حزب الله میرن توی محیط های فاسد، یه دفعه ایمانشون اوج میگیره، رگشون خون تو رگاشون جمع میشه، ها اصلا یه دفعه بغض گلشون رو میگیره، گریه میکنن، میرن خارج از کشور. تو اینجا شاید خیلی مقدر نباشه، میره خارج از کشور که خیلی صفر میشه جلو همه کسایی که میخوان با ایمانش بازی کنن. میشه گاهی وقتا، گاهی یه میکروب ضعیف میتونه قوی کنه، ولی به حال این قابل تجویز نیستش، جایگاه خودش رو داره. ولی خدا نکنه آدم اینجوری امتحان بشه، همه نمیتونن اینجوری بیا. خدا بیا به طیبی هستش، رحمت الله تعالی علیه، چند روز پیشم سالگرده شهادتش بود، طیبی هست که یه دفعه میاد توی عامل منفی قرار میگیره جلوش، یه دفعه ایمانش اوج میگیره تو برخورد با یه همچین عامل منفی، میره تا به شهادت میرسه. هر هست که یه دفعه تو اون تردید و دودلی قرار میگیره که یه دفعه اوج میگیره میره بالا. همه که اینجوری نمیتونن باشن که، خیلی اصلا تا توی همچین میدانی قرار میگیرن. مگه عاشورا فقط هر بود اونجا؟ خیلی از کسای دیگه هم بودن مثل هر، تو این تردید قرار گرفتن، اما چند نفرشون اومدن بالا؟ چند نفر؟ اغلب فرار کرد، اغلب فرار کرد. به هر حال تو شرایط دوروبر شرایطی که احتمالاً تهدید آمیز هست نگرد. یه استادی هستش که میدونید معروفه به این که ممکنه تخم تهدید و شک تو دل کسی بکاره، احتمالش رو به یه طرفش ندید. یه چند وقت که باشی میبینی که به صورت مخفی بدون که خودت بفهمی خیلی نامحسوس تخمای شک و تهدید تو دل تو چیکار کرده؟ کاشته. صد تا ممکنه حرف یقینی بهت بزنه ها، و تو احساس کنی داره اوج میگیری، یه جا تو یه نقطه خاص زیر پا تو بکشه. این چی دارم میگم؟ یه اون که تو صد حالت فرعی شما رو جلو ببره، ولی یه جا به اصول یه لطمه وارد میکنه، اصل بخوابه اون فرعیاتش کمکی به تو نمیکنه. این حواست باشه. ما الان تخصصی که الان تو کشور ما خیلی رایج هست، این از کسایی من افراد رو خودشون جمع میکنن، یقینهای اینها رو بالا میبرن اتفاقا. از دین میگن، از معنویت میگن، از عرفان میگن، از چی میگن، از چی میگن، از چی میگن، حال میدن به شاگرد. یه جا شاگرد که خوب دلش رو سپرده یه دفعه یه تقی میزنه به یکی از اصولش، شاگرد نمیدونه. یا ببینیم مثلا تو 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال این پایه های اصولی رو این چی وارد کرده بهش؟ خدشه وارد کرده. دیگه وقتی خیلی ضعیف میشه یه تقی که بزنه همه چی میرسه، همه چی میرسه. قبلا گفتم طبیعت گرایی گاهی وقتا 1000 تا حرف راست میزنه تا بتونه یه حرف دروغ رو به شما بقبولونه. 1000 تا حرف قشنگ و معنوی میزنه تا بتونه یه حرف آلوده رو وارد ذهن شما بکنه. لذا جاهایی که تردید بردار هست، مسئله دار هست، انگلت روش هست، آن پا نمیذاره. از اول ایاک و شک فانه یفسد الدین و یبطل الیقین، جلد 2 صفحه 287. اینکه ایاک و شک این جنبه شخصی داره، بسیاری هم موارد زمینه شک رو کی فراهم میکنه؟ خودت فراهم میکنی، میتونی ازش فرار کنی، خودت فرار نمیکنی، دست خودته. ایاک بپرهیز از شک کردن، یه نظر تردید بیاد سراغت، تردید نظر بیاد سراغت. ها که نظر بیاد سراغت توضیح میدم یعنی چی. گاهی وقتا هستش ما تردید وقتی میاد سراغمون، یعنی تو معرضش میخوایم قرار بگیریم، اساسا ازش پرهیز میکنیم. بعضی اصلا خبرن تا میشینن یه جا میبینن یه نفر میخواد یه بحثی راه بیاندازه در مورد مسائل معارف دین، بیا این حیطه تخصصی من نیست، من وارد این قضیه نمیشم، لطفا بحث نکنید. خودش آلوده نمیکنه، میدونه که توی این میدان نمیتونه وارد بشه، خود به خود میکشه کنار، میگه این بحث تخصصی هستش، من چرا ادعا کنم که میتونم واردش بشم؟ تخصص میکشه کنار، میگه با یه متخصص تو برو. چون اونایی که مریض هستن غالبا افراد غیر مسلح و با درجه آگاهی پایین رو انتخاب میکنن، بعد شروع میکنن با اونا چیکار میکنن؟ بحث کردن. خب تو اگه خیلی واقعا سوال داری، خیلی سوال داری، خب شو متخصص. یه دوری میکنن. این یه روش ایاکه و شک است، پرهیز از شک است. یه موقع هستش که نه، من شک اومده سراغم، به نحو درستی باهاش برخورد میکنم با این شک. سوال خاصی دارم ایجاد شده. شک میدونی یعنی چی دیگه؟ گفتم شک در حرکت جنینی مثل توقفه، کشنده است، خطرناکه. تو قیامت کم میاره آدم، شب اول قبل کم میاره. انسان به میز به تعداد شکایی که کرده، به تعداد تردیدایی که داره، توقف کندی حرکت داره. و چون ما در یه زمان خاصی باید خودمون به یه قابلیت خاصی برسونیم، این توقف ها و کندی های حرکت یا خدای نکرده حرکت های عقب گرد میتونه برای ما فاجعه درست بکنه. برای همین وقتی کسی میدونه اینجوری هست، تا تردید میاد سراغش سریع پیش متخصص خودش میره، متخصص فن میره، میگه من مریض هستم، چون میدونم الان فرض فهمید کار دارم، میخوام برم مسافرت، توی این مسافرت میخوام برم چند تا کار مهم انجام بدم، این سرماخوردگی، این تبه اگه بخواد با من باشه توی سفر، منو چیکار میکنه؟ از پا در میاره. من کار جدی دارم، نباید مریض شم. مثل یه کشتیگیری که قرار بره تو مسابقه مثلا جهانیش کار کنه، کشتی بگیره، به سلامتی بدنش و نشاطش و سر حال بودنش احتیاج داره. یه فوتبالیست، یه دونده احتیاج داره. بابای نمیذاره مریض شه. به محض که یه بویی از سرماخوردگی، تب اینا بیاد، سریع چیکار میکنه؟ زود خودش رو قرنطینه میکنه، دواهای قوی استفاده میکنه تا خوب بشه. تا یه شکی سراغش میاد نگهش نمیداره که یواش یواش از درون بپوسونش و رابطش با خدا خراب بشه، همه چی بره زیر سوال، همه چی اون رنگ خودش از دست بده، میره پیش متخصص. آدمی که خودش علیل نیست، مریض نیست، خودش هوای نفس نداره، خودش نمیلنگه، یه چیزیش نمیشه، این به محض اینکه میاد سراغش میدونه که باید بره پیش متخصص. شما وقتی مثلا فرض فرمایید چشم درد داری که نه پا نمیشی بری مثلا فرض فرمایید بگی ننه جون چشم درد میکنه، بزنید بگی آهای خانم چشم درد میکنه، بچه دیگه چشم درد میکنه چیکار کنم، از خانم به زن بابات بگیرم چشم درد میکنه چیکار کنم، به مادر بزرگ و پدر بزرگ چشم، نمیگی که اینا رو که پا میشی بری پیش کی؟ پزشکون. آقا چشم درد میکنه، من چشم درد میتونم چشم لازم دارم، یه چیزی من فعلا تیرگی جلوی چشم برطرف شه، سریع میره سراغ متخصصش. سراغ هیچ کسی دیگه نمیرید. خب این ابلهیه که انسان فرض فرمایید یه سوال برایش پیش اومده، الان تردید میکنه، بعد میگه من میشینه بقیر مثلا رفیقش میگه بابا رفیقتو که متخصص نیست، رفیقته، زنت که متخصص نیست، همسرته. چرا میشینه یه مورد که تردیدی که در دین در معارف برای ایجاد شده هی بستش میدی به این اون، هی سوال مطرح میکنی برام بر. نه یه چیز دارید مطرح شد سریع برو پیش متخصص. تخصص هم هست، روحانیون هم مثل اطباء تخصص های مختلف داره. یه روحانی رشتهش چی هستش؟ فقه. تخصصش در فقه، در کلام متخصص نیست. نه دیگه که این مجتهدم برم از مجتهدش سوال کنم توش مونده. بله شما برو راجع به یه مسئله قلب از پروفسور چشم سوال کن، اونم توش میمونه دیگه. مسئله قلبی باید به کی بگی؟ به متخصص قلب باید بگی. یه روحانی تخصصش تفسیره، یه روحانی تخصصش مثلا ادبیات، نباید رفت بسنه به هر روحانی گفت، به متخصص تو اون فن باید گفت. الان شما قم که بریم اینه لجنه، لجنه است، مراکز مؤسسات فرهنگی هستن که تخصص دارن، جدا گروهی هستن متخصص در روانشناسی. مسئله داری برو تو به اون علمایی که تو روانشناسی تخصص دارن سوال کن، علمایی که در فقه تخصص دارن مسئله فقهی داری از اونا سوال کن. شما مسئله مشکل فقهی داشته باشی برو پیش مفسر، راحت شاید نتونه برات حل بکنه. یه سوال اخلاقی دقیق داری برو پیش متکلم، نمیتونه دقیق برات بگه. برو سوال متخصص خودش، کم هم نیستن الحمدلله، مسیری هم نیستش. تو اینجا ماشین سوارشی کورس به کورس مثلا میخوای بری تا تجریش دکتر ببینید، دو ساعت سه ساعت تو راه میخوای بری برگردی، باشه برو قم، یه ساعت و نیمه برو قم، اینا متخصص اونجا هستن، مراجعه کن، سوالتو بکن، برطرفش کن، پاشو بیا. اتفاقا اون ممکنه هم سوالتو جواب بده، هم 10 تا سوالی که بعدا ممکنه چیکار کنه، بعدن ایجاد بشه، داروهایی بهت بده، منابعی به معرفی کنه که دیگه هیچ وقت تردید نکنه. آدمی که مریض نیست، هیچ طوریش نمیشه، اینجوری آدم سالم. به محضی که شک بیاد سراغش، شک و بستش نمیده، شیوع نمیده بیماری رو. مثل کسی که سرما خورده، میدونه سرما خورده، نمیذاره کسی ببوسهش، کسی هم نمیبوسه. چرا؟ میگه اونا هم از من میگیرن دیگه. آدم لاابالی و بیقیت هست، وقتی سرما میخوره مریضی مصری داره، با همه ایران میفته همه جا، همه رو مریض میکنه. بعد متخصص مراجعه. این شک، شک سازنده بهش میگن، شکای اینجوری، شک سازنده، شکی که انسان وقتی میاد سراغش با متخصص برخورد میکنه کامل، میبینه یه متخصص، دو متخصص، چند متخصص، میبینه تا برطرفش. اما شکایی که کشنده است، شکایی که هلاک کننده است، مخربه، شکی هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم شخص تو خودش نگهش داره. یا بره با غیر متخصص بحث بکنه، بره با غیر متخصص یه پزشک عمومی رو ببینه، هی بخواد مثلا فرض کنیم مشکل قلبشو با اون، خب این بنده خود پزشک هست، یه اطلاعات عمومی داره، اما متخصص نیست. میشینن با همکارش جلسه میذارن، میز گرد میذارن، نمیدونم دور هم جمع میشن، شب نشینی میکنن، جلسه میذارن، چه فایده داره؟ همه هزار تا صفر که جمع بشن با صفرن. اونی که به صفر عددیت میده و ارزش میده، اون یکی هست که جلوش قرار میگیره. مثلا فرض کنید طرف خودش بی سواده، هیچ تخصصی در مسائل دینی نداره، 20 تا بی سواد مثل خودش هم جمع میکنه، بعد جلسه علمی تشکیل میدن. بسیار درشون خوشه که مثلا این کار علمی میکنه. خب پس کارشناس شما که اون که حرف آخر میزنه کو، متخصصتون کو؟ شما خود جمع شید دور هم دیگه، یه متخصص باید باشه که حرف آخر رو بزنه برای شما. شهوت های اینجوری نمیذاره، طرف میخواد خود رو مثلا 4 تا کتاب بخونه از مسائل تخصصی، بعد اظهار نظر میکنه، به مراجع و متخصص ایراد میگیره، بدون اینکه خودش تخصص داشته باشه تو این زمینه. وقتی بهش میگی بابا جون این راهش نیست، تو باید مثلا این مسئله را اگه الان نمیفهمی، خیلی مسائل هست تو سطح بالا بدون که انسان طی تاریخ بکنه فهمیدنی نیست. شما برو پیش یه طبیب، یه قرص بزرگ برای شما تجویز میکنه، میگه از این روزی مثلا 8 دونه بخور، هر 3 ساعت یه دونه بخور. بعد یه قرص کوچولو هم تجویز میکنه، میگه هر 24 ساعت نصفی. ها تو بگو مگه عقلیه؟ این همه من 8 تا از این قرص بزرگا بخورم، از این فسقلیه چند تا؟ نصفی. بله واقعا معقول نیستش، با عقل ما که تخصص نداری معقول نیست. البته این تخصص کسب میشه، میری بالا، همه اینا رو تیم می‌کنی، می‌بینی که بله دقیق همینطور هستش. باید از همون بزرگا هر سه ساعت یه دونه خورد، از اون کوچولو چی؟ نصف خورد. ولی همینجوری یه آدم بی سواد میخواد یه مسئله تخصصی دست روش بذاره، بهش میگه به نظر من جور در نمیاد با عقل، به نظر من مشکل هستش، به نظر من چه و قبل از تو هم هزاران انسان دیگه مسیر رو چیکار کردن؟ طی کردن، اومدن رفتن تا اونجا رسیدن. احترام به نظر بزرگان بذار، اونا به خاطر زحمت کشیدن، استخون خورد کردن تو این راه. زحمات زیادی کشیدن. مثلا با 4 تا 2 کتاب فقهی مثلا یه دفعه بخوای مسائل فقهی رو زیر سوال ببری. بعد 4 تا کتاب تو خیابون پیدا کنی، تو مغازه و مغازه نگاه بکنی، بعد فکر کنی تخصص پیدا کردی. حالا شروع کنی به متخصصین ایراد بگیری که نشد، میشه شکای مخرب و حرکتهای مخرب. پس شک سازنده شکیست که از مجرای تخصص باش برخورد میشه دقیقا، و شکای مخرب شکی هستش که از مجرای تخصص مطرح نمیشه باش. تنبلی که سادت کار رو خراب میکنه، مثل یک کسی که مثلا فرضش میگه آقا تو مثلا چشم درد میکنه، بعد میگه برم بیرم مثلا این مثلا پیر زنی در محلمون که دعا نویسه برای چشم چی کار میکنه، یا فلاکس چی میگه، از هر کسی دستور عمل میگه یه ماده دوتون میماره به چشش بدتر میشه. یه سبار پیش کارشناسش، پیش متخصص چشم، همینجور که هر دوایی رو کتاب نباید بخوره. مریض که شدی برو درمان کن خودتو، نه که خود درمانی بخوایی بکنی، خود درمانی خطرناک. آگاهی و تخصص که نیست فاجعه بار میاد. شهوت نمیذاره انسان اون سیر علمی لازم رو طی کنه. آه تو باید بیرون اول طلبگی درس بخونی، دوم طلبگی رو بخونی، سوم رو بخونی، آهسته 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 بیا بالا تا بعد استحکام داشته باشه. نشه مثل اون داستانی که شاید متعلی گفت یه جمله رو اشتباه بخونه طرف 20 سال واجبه تبلیغ بکنه و کتاب بنویسه سخنرانی کنه، بعد 20 سال بفهمه که اشتباه خونده. یکی در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
داریم که امت من بعد از من 73 فرقه میشن، فقط تو یا علی و شیعیانت رستگار هستید. همه از کجا گرفتن؟ پیغمبر انشاب شده دیگه، ببینید سر از کجا در میاره. محصول شک ها، تردید ها یا هوای نفس هاست. 72 فرقه مسلمان جهنمی. یکی یه دفعه بعد از مسیح میبینیم ما مسیحی که یه انجیل داره سر از 180 تا انجیل در میاره، مال همین بساطه است. و تحریف هایی که ادیان مختلف میشه درش. اگر همه به اون چی که خوب میفهمن به یقینیات اکتفا کنند، بال شبهات، تردیدها، شکها رو نگیرند و بستش ندن بی خود در جامعه و جامعه رو مریض نکنند، هر وقت هم شک و شبه و تردید ایجاد میشن سریع به متخصص مراجعه کنند، این همه انحراف در جامعه ایجاد نمیشه. علی علیه السلام میفهمند اگر جهال ساکت میشدن حرف نمیزدن، آدم های جاهل که متخصص نیستن حرف نمیزدن، هیچ کس گمراه نمیشد، کسی مشرک نمیشد. بعد وقتی جامعه این هستش که نه، در این جمع به خصوص در معارف اسلامی هر کس فکر میکنه حق اظهار نظر داره، طبعا این مثلا لیسانس تربیت بدنی گرفته، تو روزنامه راجع مسئله فقهی اظهار نظر میکنه، مثلا دی تخصصی دینی اظهار نظر میکنه، راجع هیچ سوادی نداره، راجعه مثلا اسمت مقاله میزنه. وقتی مثلا فرض کنیم لیسانس تاریخ گرفته، در مثلا اقتصاد اظهار نظر میکنه، در مدیریت اظهار نظر میکنه. به کسی رو آقای قریبی رو معرفی کرد، 5-6 رشته مقاله تخصصی میزنه تو روزنامه، زبون فسقلی و 2000 سواد. اینجوری شده، انقدر اوضاع کیلویی شده، هر کسی بیاد توی معارف در مسائل تخصصی اظهار نظر میکنه بدون که زمینه داشته باشه، آبادگی داشته باشه، درسش رو خونده باشه. ببین چقدر انحراف ایجاد میشه. یه جوان میاد همینجور 20 تا میده روزنامه میخره میخونه دیگه، باز میکنه میخونه، فکر میکنه اون که اینو نوشته خیلی آدم خبره ای بود. همه که متخصص نه، زود فریب میخورن، زود گول میخورن. در یه روستا معروف هستش که یه شخص باسوادی رفته بود درس بده سر کلاس. اون به اصطلاح معلم قدیمی که سوادی هم نداشت گفتش که این نمیتونه به شما درس بده، حسودش میشد، بدش بندازیدش بیرون مثلا. بعد قرار شد امتحان بدن، گفت من کدوممون درست شما قضاوت کنید. به طرف گفت شما میش مار، اونم خب نوش میم و الف و ر. بعد خودش مار کشید، گفت کدومشون ماره مردم؟ گفت مار تو ماره. واسه بی سواده دیگه. قضیه الان اینجوری شده. کتاب می‌نویسه، چقدر کتاب داره میاد بیرون. حجویات اصلا. خاطر موضوعات در مورد اسلام. تو خارج که دیگه الا ماشاءالله. چون متخصص واقعا کمه. هر کسی چهار تا چیز بخونه خوشش میاد میشه کتاب بنویسه مثلا. واس تخصصی. بقیه میخونن فکر می‌کنن این عین اسلام، اسلام ناب. امام سلام الله تعالی چقدر زیبا بیان کرد که اسلام ناب با اسلام آمریکایی کاملا جدا کردیم دو تا مرز. خیلی از کتابا هستش که بر اساس تفکر واقعا اسلام آمریکایی نوشته شده و نوشته میشه. الان هم دارن تو خیلی از مجامع مطبوعات سخنرانی ها به همین اسم قالب میکنن، با همین اون محتوا رو با قالب اسلامی قالب میکنن به مخاطبین خودش. و صادقانه یعنی خلاف فطرت و وجدانش عمل نکنه. کسی که میگه که من کاری با متخصصی ندارم، خودم میخوام کار بکنم، ولی صادقم باشه به جای نمیرسه. صدق باید دقیق باشه، معنا بشه یعنی چی صادقانه. راجو فرمودی یعنی حتما باید مثلا کسی مریضی صادقانه دنبال مداوای خودش باشه خوب میشه. خب حالا مثلا این میدونه الان سردرد داره، پیش کی باید بره؟ برو بره پیش پزشکی که مربوط به سردرد هستش. حالا پاشه بره پیش چشم پزشک، این صادق نبوده. یا اصلا نره بخواد خود درمانی کنه، بگه من برم کتاب طب رو باز کنم بخونم، یه کتاب داروها رو باز کنم بخونم، از طریق داروها بخوام چیکار کنم؟ خودم رو مداوا کنم. این صادق نیستش، داره دروغ میگه. حتی زحمت بکشه، حتی فکر کنید که صادقانه داره دنبال مداوای خودش هست. ببینید وجدان، عقل، این حجت‌های خدا هستن بر ما. روز قیامت خداوند بر اساس همین عقل ما رو محاکمه خواهد کرد. فطری ترین مسیر، فطری ترین آدم ها، ساده لوح ترین آدم ها وقتی بهشون میگه آقا مثلا این بخاریت خرابه، ببر بده این بنای سر محل درستش بکنه بهت میخنده، ببر بده مکانیک در محل درستش کنه میخنده. دقیقاً اون میفهمه که وقتی این به اصطلاح بخاریت خرابه باید بره بخاری ساز دیگه. کسی تخصص تو این قضیه داره؟ ما به صورت فطری همه میدونیم که در مورد یک مخترع و یک دستگاهی که ساخته شده بخوایم درستش کنیم، بهترین کسی نمایندگی اون دستگاه هستش. حتی به چیزایی که مشابه او هست نمی دوست نداریم بریم. ماشین رو خراب شده می‌ذاریم بریم کسی که کارش مثلا از اون یه نفر کارش پیکانه، تخصص رو پیکان داره، حالا برای یه کسی کارش مثلا رو بنزه، خیلی رو پیکان شاید موفق عمل نکنه، ولی اون که رو پیکان کار کرده با تخصصش اینه دیگه میتونه درمان بکنه این قضیه. صدق چه میخواید؟ میخوام بگیم صدق یعنی این صادقان اگه دنبالش باشه بله. ولی اینکه من راههای عقلانی رو خودم ببندم بعد بخوام پا بزنم رو اون قضیه بیام من خوام صادقانه دنبال این قضیه باشم، این نمیشه. یک کسی میگه آقا من میخوام هیچ کاری با ائمه و اهل بیت ندارم، میخوام از طریق قرآن به هدایت برسم. بعد سواد عربی نداشت، ترجمه ها رو میخوند، میخواست دنبال این بگرده که مثلا تمام معارف دینی رو از طریق ترجمه هایی که روی قرآن شده به دست بیاره. خب نمیشه، این اصلا راه میخواد. قرآن هم خودش میگه، قرآن میفهمه ما هر کسی هدایت نمی کنیم. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. اصلا خدمت درسته فرمایش شما، اما اون نکته که گفتم که ما وقتی میتونیم صادقانه باشیم که با تخصصش برخورد بکنیم یعنی همین. من جا هدف اینا هم همین رو دربر میره. من جا هدف اینا اینه که در راه ما تلاش بکنه، ما خودمون راه رو بهش نشون میدیم. کسی که بخواد با ما مرتبط بشه حقیقتا ما رو بجوید، ما هم خودمون رو بهش نشونیم، راهمون رو بهش نشونیم. یعنی بدون تعصب بخواد بره، فینا یعنی این تعصب رو کنار بگذاره. وقتی تعصب رو کنار بذاره حقیقتا همین درسته. ما خارجی های زیادی رو میشناسیم تو عمق کفر با حجم متراکم خیلی زیاد و راه رو پیدا کردن، خیلی راحت هدایت شدن. چرا؟ با هر کجا که شما بشینید صحبت بکنید فقط یک چیز رو کنار گذاشتن. اون چی بود؟ تعصب. تعصب رو کنار گذاشتن و واقعا به دنبال این بوده که بفهم حق چی هستش. چند روشم داستانش رو براتون گفت. پس این ایاکه و شک به پرهیزی دقت کنیم که پرهیز کردن از شک به چه معنایی هستش. شر الایمان ما دخل خوشک، جلد 4 صفحه 173. بدترین ایمان اونایی هستش که در شک وارد میشه. بدترین ایمان ها اون است که انسان با شک میخواد ایمانش رو نگه داره. دخل خوشک، شک میاره. سن ایمانک من الشک فان الشک یفسد الایمان کما یفسد الملح العسل. ایمان تو از شک نگه دار، چرا که شک فاسد میکنه ایمان رو، همونطور که نمک عسل رو فاسد میکنه. حدیث بعدی جلد 5 صفحه 205. من کثر شک فسد دینو. کسی که شکای زیاد باشه دینش هم فاسد میشه. شکای زیاد باشه دینش هم فاسد میشه. توضیح هم دادم که چرا. آثار دیگر شک رو و شبهه رو بحثش رو میذاریم برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل